أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره بروج و آیه شریفه حل اتاک حدیث الجنود رسیدیم. در رابطه با لغت عطا و حدث که حدیث باشه مفصل صحبت کردیم. گفته بودیم اتیان به معنای آمدن به راحتی است. حالا میتونه آمدن زمان باشه، حل اتا علی الانسان حینون، زمانی بیاد. میتونه آمدن در مکان باشه که در داستان حضرت موسی و خضر میگه اتیا اهل قریه، اهل القریه یعنی رفتن به نزد اهل قریه، قریه که مکان باشه. یا آمدنهای معنوی مثل من اتى الله به قلب سلیم، یا در ما نحن فیه که همین بحث حل اتا که حدیث و موسی باشه، یا حد اتا که حدیث و جنود. در تفسیر سوره غاشیه این همین تعبیر داشت، حل اتا که حدیث الغاشیه، این مضامین رو و این ترکیب ها رو بهش اشاره کرده بودیم. در رابطه با حدیث هم گفته بودیم که حدثه به معنای تحقق و به وجود آمدن شیء در حالی که مسبوق به عدم. یه عده اینو گفتن، یه عده گفتن پیدا آمدن در زمان بعد و متأخر. حالا مسبوقیت به عدم در مفهومش نخوابیده. در رابطه با لغت حدیث البته گفتند که هرچه با گفتنش دوباره موجود میشه، شما وقتی نقلش میکنید دوباره به او وجود میبخشید، او رو حیات میبخشید، نمیذارید فراموش شه، نمیذارید که مغفول واقع بشه، مورد نسیان بشه. فرقش هم با روایت همین گذاشتن که حدیث چیزیست که با گفتنش دوباره تجدید میشه، ولی روایت اون چیزیست که نقل میشه، خبر اون چیزی که اخبار میشه. البته راق در رابطه با حدیث میگه هر سخنی که در بیداری و یا در خواب از راه گوش به انسان برسه. شما خواب هم باشید ولی از مسیر گوش یه چیزی بهتون برسه، حدیث شده بر شما، اون حدیثه. در بیداری هم باشه، یعنی که انه یه مقداری در اون دوباره ذکر بشه و زنده بشه، اینا اون استفاده هاییست که مرحوم آقای مصطفی میکنه. تو قرآن هم خب این چیزیست که تکرار میشه و دوباره موجود میشه، ذکر بیان میشه، اما آثار اینا دارن. اینجور مفاهیم خیلی به هم نزدیکند، خیلی نزدیکند. تو مفاهیم نفسانی هم همینجوره، فرق بین رحمت و لطف و محبت و عشق و اینا مفاهیم بسیار ریزی هن. ممکنه بینشون بشه فارق های گذاشت، ممکنه هم از خیلی هاشون واقعا مترادفات باشن، ممکنه خیلی هاش برای یه مفاهیم تشکیکی مراتبی از مفاهیم تشکیکی باشن. حالا این هم ممکنه بگیم یکیه، ممکنه بگیم فارغ. به هر حال از اون حیث که بیان شده و ذکر شده این میشه ذکر، از اون حیث که دوباره موجود شده میشه حدیث، به بیانی که آقای مصطفی بیان میکنه. ولی اصلا راقع به نوع دیگه رفته. در قرآن هم خب این تعبیر هست، هم در حدیث غاشیه چون گفتیم دیگه، فقط اشاره بار امروز بحث کردیم. یا آیه معروفی هم داره قرآن که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، اگه دیدی کسایی خوض در آیات میکنن، خوض یعنی وارد شدن به گل، به آب، ورود به آب، ولی خب آرام آرام به معنای این اومده که با ایزا باشه، با مذمت باشه، یعنی کسایی که بدگویی میکنن، به هم میزنن، خراب میکنن. فاذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا چه کار بکن؟ فعرض عنهم، از اونها دور بکن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، یا فی حدیث غیره، تو یه چیز دیگه برن، تو یه حرف دیگه بزنن. وقتی در رابطه با غیبتی میکنن، بدی میگن، شما همراهی نکنید، همدلی نکنید، نشینید توشون، پاشید برید، اعراض کنید از اونها. و اما یونسینک الشیطان، اما البته اگر شیطان باعث شد شما یادت بره این دستور العمل رو، فلا تقعد بعد از ذکر، بعد از اینکه یادت اومد دیگه دوباره نشین، بعد از ذکر فلا تقعد مع القوم الظالمین، که آیه خوبیست برای اینکه انسان در جاهایی که گناهی میشه، یه حرف بدی زده میشه، به نوعی حضور شما در اون جمع ترویج رونق بازار اونهاست، چون تا جمعیت نباشن، اون تعبیری که بود اگر نبودن که افرادی کمک میکردن که بنی امیه و بنی عباس زورشون نمیرسید. خیلی وقتا مجالس لهو و لعب یا مجالس تخریب، مجالس مختلف، در اثر این که افراد در او حضور پیدا میکنن رونق میگیره، صرف نرفتن اون مجلس از بین میره. حالا در رابطه با چون حدیث غیره بود یا حدیث غیره، حالا نمیدونم، حدیث غیره بود، اون وقت اونجا در این باره طبیعتا در آیه شریفه اشاره بش کرد. اما لغت جند، در رابطه با لغت جند که قبلها راجع به صحبت کردیم، یعنی جمعیتی که برای دفاع و تقویت شکل میگیرند، حالا میخوان دفاع بکنن از فرد، تقویت بکنن یک اندیشه رو، یه عقیده رو، یه ملت رو، کمک بکنن یه گروهی که برای دفاع و تقویت و نصرت و اعانه دور هم جمع میشن، به اینها میگن جند. هم بار مثبت داره، تو قرآن هم بهش با بار مثبت نگاه شده، ولله جنود السماوات والارض، که تمام لشکریان آسمان و زمین برای خدا هستند. یا در آیه دیگه میفرماید و ما یعلم جنود ربک الا هو، تنها کسی که جنود خدا رو میدونه خودشه، کسی ما بقی نمیدونه. یا عیده به جنود لم تروها، جنودی داشتیم که اونها رو بهشون معید کردیم که اینها دیده نمیشدند. در آیه دیگه این جندنا هم الغالبون، جند الله، جند ما کسایی هستند که بیروزن. در سپاه بعد هم در اصطلاحات به کار رفته، این گروهی که تجمیع میشن برای یک کار بد، دور هم جمع میشن، نه برای خوبی، برای بدی. از جمله همین هل اتاک حدیث القاشیه، یا جای دیگه هل اتاک حدیث الجنود در ما نحن فی، حدیث القاشیه ربط به این بحث نداشت، هل اتاک حدیث الجنود، که این جنود جنود بدی هستند، جنود خوبی نیستند. یا در یک بحث بسیار لطیفی هم داره که مایه ایهام درش هست در قرآن، جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، جند ما یعنی یه جندی، یه جندکی، یه جند، همچی جندی، یه چیزی هست، جند ما هنالکه، هنالکه یعنی آنجا، محزوم من الاحزاب، که خیلی ها گفتن هنالکه مربوط به جنده، خیلی ها گفتن مربوط به محزومه، یعنی لشکریان اونها که لشکری نیست، یه همچی لشکر بچه، یه لشکرکیست، لشکرچیست، یه لشکری همینجور با ابهام و ایهام، اینها در آنجا محزوم شدند و شکست خوردن، هزمه یعنی شکست خوردن، یا اینکه لشکری که آنجا بود شکست خورد. هنالک میتونه قید جند باشه، میتونه قید محزوم باشه. اون احزاب، اون گروه ها جند تشکیل دادن، آمدن و شکست خوردن. در سوره صاد هست راجب مشرکین قریش که آمدند و موارد مدن. خب این در رابطه با لغات آیه. بعد می فرماید فرعون و ثمود، از نظر نقش ادبی که این فرعون و سمود چه تناسبی با حدیث جنود داره. هر عطا که حدیث الجنود فرعون و سمود، حدیث الجنود فرعون و سمود. از حیث این که اینها چیان چندین احتمال مطرحه کلمات مفسری. اولا تقریبا همه میگن مراد از جنود همون فرعون و سموده. هل اتا که حدیث جنود، کدوم جنود؟ جنودی که فرعون و سمود باشند. اما چگونه این رو ارتباط بدن؟ یه ده این رو بدل گرفتن. بدل رو هم بدل کل از کل گرفتن. جنود، کدوم جنود؟ جنودی که بدل میاره، جنودی که عبارت است از جنود فرعون و جنود سمود. ربطی هم زمانن به هم ندارن، منتها دو تا قصه مختلفه، یکی مربوط به چپه جزیره عربستان سمود که قصه شو علا طولهی و تفصیله گفتیم، یکی هم داستان فرعونه که خب قصه طولانی داره اشاره بهش میکنیم. متا اینجا این بدل کل از کل، یعنی فرعون و سمود که جنود باشند، اما ممکنه بگیم به حسب مضافه، یعنی هل اتا که حدیث الجنود، جنود فرعون و جنود سمود، اونم جمع محلا و الف لام یفید العموم، این ورم دوتاشون روهم میشن بدل از او. ممکنم هست که بگیم نه، اینجا از باب مجازه در کلمه است نه مجازه به حذف. مجاز خب به مجاز در اسناده، به مجاز به حذفه، به مجاز در کلمه است. مجاز در کلمه یعنی ادعاءن میگیم فرعون خودش جندی بود، سمود هم قوم سمود جندی بودند، مثل حالا بلا نسبت، بلا نسبت که حضرت امام فرمودن بهشتی یک ملت بود، یک امت بود، این هم یعنی فرعون خودش جندی بود، خودش یه لشکری بود، فرعون به تنهایی لشکر بود، اون حالا در خوب اون در بد. اینجا هم بگیم حالا تا که حدیث داری جنود، جنود کیه؟ فرعون، خود فرعون جندون، سمود هم جند. یکی هم بگیم نه، حال اتا که حدیث الجنود بدل بیاریم، جنود فرعون و جنود سمود، حذف مضاف، مجاز در حذف. خب این بدل آیا تطابق در اعراب داره؟ بله، خاطر اینکه هم فرعون هم سمود غیر منصرفن، لذا مجرورند. و جرب الفتحه مالاین صرف مالم تو زف او یکو بعد ال ردف، لذا مادامی که اضافه نشده، مادامی که الفلام نداره، شما باید غیر منصرف ها رو با فتحه مجرور کنید و جرب الفتحه. لذا در اینجا میگه که حدیث الجنود ده، که این جنود کیان؟ فرعون و سمود، منتها به جای اینکه بگه فرعون سموده، ادبیات قومی ها گفته فرعون نه و سموده.
سمود هست و فرعون نیبره،
از فرعون فرق
بدله.
بله دیگه،
فرعون چی بدله؟ کل از کل
جنود فرعون دیگه، جنود فرعون.
چون سمود هست اون جنود فرعون چی جزی از کل؟
حالا اینا میتونید به صورت استقراقی بگیرید، به این که بگید جنود فرعون و جنود او. یه احتمالاً به خاطر حال اینکه اشکال شما رو فی جمله بپذیریم، بگیم این اصلا بدل جز از کل احتماله، به این معنا که ما میگیم هر عطا که حدیث الجنود که جزئی از اون جنود فرعون هست، اون وقت این تمام جنودهای دشمنان، فقط فرعونی، جنودهای همه تاریخ، همه تاریخ جنودی که بودند و در مقابل پیامبران در مقابل اولیا در مقابل حق حرف حق ایستادند، اونا رو مگه نشنیدی؟ حدیثشون رو مگه متنبه نشدی؟ نمیدانی؟ این اولین بار که نیست. این هم یه احتمال. بله یه احتمال هم این که بگیم این به معنای مفعول به اصلا بدل یعنی چی؟ یعنی اعنی به هر اتاک حدیث الجنود و اعنی به، مرادم از این جنود که حالا بهتره بگه و اعنی به ها یا به هم فرعون و ثمود که اینجا میشن مفعول به. از نظر ادبی هم ترجیح یکی برای یکی مشکله، چون اینا همه ادبیات قبلا هم اشاره کردیم متکثرن در یه متن ادبی ممکنه یه چیزی بسیار بسیار با پیچیدگی ها و ظرائف ادبی به کار بره و این اصل باشه. اینا تو ادبیات محاوره ای اینها غلطه، ولی متون ادبی رو نمیتونید شما اصل حقیقت رو اینا توش به کار ببرید. به سخت این مسئله رو که آدم بگه آقا در کلام سعدی و کلام حافظ هم اصل اینه که این ظرائف نیست، ما ساده تر بگیریم، نه اینا رو نمیشه گفت. نکته بعد این که هل اتاک حدیث و جنود، این استفهام تقریریه، یعنی تو که میدونی. استفهام تقریری جوابش بله است، استفهام انکاری جوابش نه است. یه وقت شما میگید افاسفاکم ربکم بالبنین و تخذ من الملائکه اناسا، آیا پیامبر، آیا خدای شما برای شما زنا پسرا رو قرار داد، خودش ملائکه رو به عنوان دختر گرفت؟ نه، جوابش اینه که نه. این رو بهش میگن استفهام انکاری. یعنی شما میگید که حالا آیا ما آدم بده شدیم؟ نه، یعنی تو نمیدونستی که ما قرار بیاییم؟ نه، نمیدونستم یا میدونستم. حالا استفهامهای تقریری معمولا با جملات منفی میاد، دیگه قبلا هم بحث کرده بودیم که شما بیان میکنید که آیا اینجور نبود که من باید می اومدم، من باید می گفتم، آیا به تو نگفته بودم؟ شما میگی چرا؟ معمولا هم در فارسی جوابش چراست، یا بله اگه می خواهید بگید چرا، یکی از ادوات پذیرش فارسیه دیگه، بله همه چه نمیشه کار بود، در اینجور جواب بگید چرا. در قرآن هم داره علم یجد که یتیمن فعابا، آیا تو رو خداوند یتیم نیافت؟ و وجد که زالن فهدا، تو رو یک گمراه ندید هدایتت کرد؟ جوابش اینه چرا، همجوره. در ما نهنفی هم اینه حل ازا که حدیث الجنود، حدیث جنود رو نشنیدی، به تو نرسیده، خبرش به تو نرسیده، باید هم جوابش اینه چرا رسیده. اینی در حقیقت اینها بیاناتیست که بهش رسیده و مطلع. جملهش اینجا هل اتاک استفهام در حکم منفیه دیگه. یه نکته بعدی هم اشاره بکنیم، قبلا گفته بودیم که با استفهام‌های تقریری معمولا باید جملات منفی یا استفهامی باشه و اینجور مواردش، اما در جملات استفهام انکاری میتونه شما جملات مثبت هم به کار ببرید، بستگی داره به اینکه ساختار کلامی چگونه باشه. اما نکته مهمش این که اینجور استفهامات، استفهام تقریری، استفهام انکاری و خیلی استفهام مجازی دانستند، به خصوص قدما اینا رو همه رو مجاز میدونند، که خب ما در بحث اصول در این که نگن اون بحث رو همه بیخاصیته، اونجا مفصل گفته بودیم که نه اینا مجاز نیست، اینها تصرف در اراده جدیست، و الا استفهام در معنای خودش به کار رفته، اراده استعمالیش خودشه، منتها اراده جدیش فرق میکنه. گاهی اراده جدی در این استعمالات واقعا طلب فهمه، اینا میشه استفهامی که با اراده جدی به کار رفته، اما گاهی اوقات نه، ما سوال میکنیم ولی واقعا جدا طلب فهم نمیکنیم، بلکه به علت دیگه ای، اراده جدیمون، انگیزمون چیز دیگریست که اینا تو مواردش به کار میره. لذا اونجا گفتیم اینا استعمالات مجازی نیست اینجور موارد، ولی به همونجا مراجعه کنید که انشالله همونجا مطلب حل شه. خب سیاق، نکته بعدی، سیاق داستان در چه قراره؟ سیاق اینه که گفته بودن نبت شرب بکل شدید، خداوند صف میگیره، شوخی هم نمیاره، خدا هم البته قفور ودود یبده و یعید، همه این کارا رو میکنه، ذل عرش مجید و فعال لما یرید. بعد برای اینکه بگیم فعال لما یریده، ضمناً هم به پیامبر یک آرامشی بده که فکر نکن تو اول کسی بودی که آمدی و ایذاء شدی و اذیت شدی و گوش به ندادن، میگه مگه قصه فرعون رو نشنیدی؟ مگه قصه ثمود رو نشنیدی؟ این میتونه هم شاهد برای فعال ما یرید باشه که ببین خداوند وقتی اراده میکنه فرعون رو با عظمتش از بین میبره، ثمود رو با عظمتش از بین میبره. میتوندم شاهد و بیانی برای بعدش باشه که ما چجوری میگیریم شدید اینجوری، یعنی بعدش رب تو چگونه است، مثل فرعونه، مثل داستان و حدیث ثموده. میتوندم احتمال اول این که بگیم فعال لما یرید، چرا چگونه فعاله، همون جوری که در مورد فرعون فعال بود، که البته فعال لما یرید هم بیان دیگری از همون بعدش بود و هم یه معنا برمیگرد. داستان ثمود و علی طولهی و تفصیله جای خودش گفتیم، دوباره وارد نمیشیم. در یکی از آیات فکر میکنم در سوره شمس بود، شاید اونجا بود که وارد شدیم. اما در رابطه با فرعون یادم نمیاد خصوصا در دو شخص فرعون سخن گفته باشیم. فرعون ظاهرا اسم فرد نیست، فرعون یک عنوان سلطنتی است، مثل در ایرانیا به پادشاهانشون میگفتن کسرا، در روم میگفتن قیصر، یه مقطعی در ایران میگفتن شاه، مثلا در عرب میگن ملک، در مصر هم به حاکم میگفتن فرعون. الان در موارد دیگه هم هست، مثلا عناوینی که برای مقامات مذهبی است، به رئیس کاتولیکا میگن پاپ، به رئیس فرض بفرمایید که حالا چیه میگن آیت الله. حالا این عنوان ممکنه عنوان ریاستی نباشه، عنوان مثلا حالا علامت باشه، یا امام مثلا، یا درباره الان مثلا دالائی لاما، اسم شخص نیست، این عنوان حکومت، عنوانش یعنی رئیس قوم بودایان تبت، اسمش این. پس فرعون اسم یک مسنده و گفتند فرائنه مصر 26 بنابه نقلی، بنابه نقلی 29 سلسله بودند. من احتمال میدم 26 درست باشه، تو بعضی از این ویکیپدیاها، حالا ویکیپدیای معروفی نه، یکی از اینا 29 زده، احتمالا تایپش اشتباه بوده، چون اونایی که مکتوب ازش گزارش شده به طور عادی 26 سلسله نقل کردن، خود ویکیپدیای معروف هم 26 زده، ولی فکر کنم تو ویکی شیعه بود یا ویکی فرق بود، یکی از اینا بود 29 زده، حالا اون یکی هم موارد سلسله بودن، مثل سلسله های قبل اسلام هخامنشی یه سلسله، اون یکی سلسله های متفاوت. حالا میرسیم تونتون نرو جلو میرسیم. اما از 3000 سال قبل از میلاد اینها در مصر سلسله های پادشاهی بودن، سلسله به سلسله عوض شدن، میگم مثل هخامنشی ها رفتن بعد اشکانی ها اومدن، اشکانی ها رفتن بعدش سلوکیان اومدن، بعد سلوکیان رفتن ساسانی ها اومدن، بعد اسلام هم که خیلی پر سلسله داره، اینا هم 26 سلسله بودن، از 3000 سال قبل از میلاد شروع شده تا 5 سال قبل از میلاد. ظاهرا این دوره سلسله های فرعونی که بهشون میگن فرائنه مصر ادامه داشته. نکته ای که وجود داره این که اون دوره حضرت موسی 1750 سال قبل از میلاده، البته این عدد ها خیلی متفاوتان، یکی از گزارش هاشو داریم میگیم، و دوره حضرت ابراهیم 2300 سال و 2050 سال هم دوره حضرت زمان 2050 سال قبل از میلاد هم دوره حضرت یوسف، چون این هر سه در دوره فرعون های مصر هم. یعنی هم حضرت ابراهیم در دوره فرعون مصر، هم حضرت یوسف در دوره فرعون مصر، هم حضرت موسی. حضرت ابراهیم 2300 قبل از میلاده، حضرت یوسف 2050 قبل از میلاده و حضرت موسی 1750 سال، یعنی یه 250 سال اون دوتا حضرت ابراهیم و یوسف با هم فاصله دارن، یه 300 سال حضرت یوسف و حضرت موسی. و نکته جالبتر این که وفات حضرت ابراهیم، میلاد حضرت ابراهیم 1081 بعد طوفانه، طوفان نوح 1081 سال بعد از طوفان زمان تولد حضرت ابراهیم، وفات حضرت موسی 1626 سال بعد از طوفانه. اینا رو اگر کنار هم بذارید یه عدد جالبی در میاد که اگر بگیم تقریبا امسال سال 4400 سال بعد از طوفانه، مثال روندیه، میتونیم درش یه دونه سمینار چیزی بگیرید، 4400 سال بعد از طوفان حضرت نوح، چون 1626 قبل از بعد از طوفانه، بعد از او 1750 سال تا میلاده و بعدم 2024 تا امسال، اینا رو جمع بزنید به عدد شریفه 4400 میرسید که تقریبا امسال با یک محاسبه 4400 سال از طوفان حضرت نوح گذشت. خب البته 400 سالش هم زیاده، چه برسه به 4400. نکته دوم این که فرعون به چه معناست لغتا؟ بعضی ها خواستن برش گردونن به یک لغتهایی که در عربی هم دارای ریشه است، گفتن از فارعه، یعنی به معنای قتل عام، انتقام، غارت، یا از فرعه به معنای هرج و مرج آمده. یه عده گفتن این یک لغت قبطیه به معنای تمساح، اصلش به معنای تمساح، و یه عده گفتن که قول سوم فرعون اصلش بوده پرعا، پر و یه الف او. یه نوعی دیگه هم گفتن فرعا با عین و الف، و گفتن که این به معنای خانه بزرگ، قصر، یا خانه بلند، قصر مشید، خیلی با ارتفاعه. بعد آرام آرام بر صاحب این خانه کش کسی بوده که توی زندگی می کرده که شاه بوده، اطلاق کلمه فرعون شده. پس فرعون سه وجه تسمیه در رابطه باهاش ذکر شده که بهش اشاره کرد. در رابطه با این که حالا فرعون باز آیا علم یا اسم یک منصبه که ابتدا گفتیم اسم منصبه، احتمالات دیگه‌ای هم هست. یه عده گفتن لقب تمام پادشاهان مصر، خب این هم احتمالی بود که اول مطرح کردیم. یه عده گفتن این فقط و فقط اسم اون شاهی است که در دوره حضرت موسی زندگی می‌کرده، علم خاص، یه عده گفتن از 26 سلسله از 18 به بعد فرعون میگن، قبلش رو فرعون نمیگن. و قول چهارم این که گفتند فقط لقب پادشاهان امالیق یا امالقه بوده، که امالقه یک گروهی از سلسله پادشاهانی هستند که در اونجا زندگی میکردن، فرزندان عیسو بودن که برادر حضرت یعقوب بوده، خیلی هم با یهودی ها بد بوده، یهودی ها هم خیلی باش بدن، به عنوان دشمن و درجه یک میشناسنش. این هم یه قول. قول پنجم هم این که گفتن از دوره یک کسی به نام پادشاه عقرب این شکل گرفت. پادشاه عقرب که نمیدونیم، منتها یک کسیه که یک گرز سنگی موجوده که روش عکس این پادشاه هست، که روی دستش یه دونه تتو عقرب داره، یه دونه خال عقربی گذاشته، وشم کرده، بهش میگن پادشاه عقرب. میگن از دوره او به بعد میگن فرعون. این هم یه نکته. نکته بعد این که لغت فرعون در قرآن بسیار پرتکرار، 74 بار اومده و همش هم در رابطه با فرعون موساست، در رابطه با اون فرعون عصر حضرت یوسف با تعبیر ملک یاد میشه، عزیز لقب خود حضرت یوسف، فرعونش رو بهش میگن ملک، چه در ملک بود. و البته یه ازم گفتن اسمش بوده ریان ابن ولید، یا ریان ابن شادم ولید نیست، من بد نوشتم، که حالا اون فرعون عصر حضرت یوسف. فرعون عصر حضرت موسی اسامی متعدد داره تو نقل تاریخش، یه تا گفتن اسمش رامسس دومه که این معروف ترین، یه عده گفتن نه خود رامسس نبوده، پسرش بوده به نام منفتاح، که اون فرعون عصر موساست. قول سوم این که گفتند فرعون عصر حضرت موسی یکی نبوده، در تولد یکی بوده، در موقع خروج و خلاصه انقلاب یکی دیگه بوده. اونی که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته ی رب جلیل که موسی اون از گرفت، یک اسمیه به نام قابوس ابن مسعب، اسمم عربی، و یکی دیگه گفتن اما اونی که موقعی که حضرت موسی خلاصه قزوان اصفا و اومد و قیام کرد و بعدم غرق شدن، اینا رفتن تو دریا غرق شدن، اون یا برادر اینه ولید ابن مصعب یا پسرشه ولید ابن قابوس. حالا اینکه اسم اینها عربی باشه، چون میدونید اینا قبطی هن، قبطی ها هم یک تیره هن، سفید پوست هن در آنجا در مصر، و اینکه عرب نیستن ظاهرن که بخواد اسامی اونها در اون وقت عربی باشه، اما خب اینم گزارش هاییه که شده. فرعون عصر حضرت ابراهیم هم اسمش بوده سنان، باز عربی گفتن. و فرعون عصر حضرت یوسف هم گفتیم اسمش بوده ریان ابن، حالا نمیدونیم ولید چیه، اینجا جوری نوشتیم که خود نمیتونیم بخونیم. اما در ویژگی های داستان فرعون نکاتی داره. فرعون خب قصه حضرت موسی خیلی قصه طولانیست، یعنی اگه بخواییم قصه حضرت موسی رو بگیم حتما یک ماه رمضان بیشتر میکشه که همه قصه است. داستان حضرت موسی و تولدش و بعد وارد به کاخ شد و مادر موسی او رو به نیل گذاشت و بعد زن فرعون اونو گرفت و بردن و بزرگش کردن و که ما این رو بیاییم که بعدها بگیریم بچهش بکنیم و بعد آمد بالا و بعد دعواش شد و بعد زد یکی از اونا رو کشت و فرار کرد رفت به صحرای سینا و به طور دختران حضرت شعیب خورد و یکی از اونا ازدواج کرد و بعد دوباره برگشت به مصر و در مصر آمد و در اونجا و پیامبری رو مطرح کرد، به خاطر اینکه وقتی داشت برمیگشت در صحرای سینا اونجا جبرئیل براش نازل شد و براش کاشف شد، بعد دیگه ید بیضا پیدا کرد، داستان عصای موسی و اژدها، و بعد فرعون آمد گفتش که تو حق نداری این کارا رو بکنی و جا از سحرتو سحره رو برداشتن آور و بعد سحره ساجدین شدن و داستانش در سوره شعرا بسیار مفصل و ریز نقش شده اون صحنه که آمدن و اونا هم قبول نکردن و ضمناً فرعون زیر بار نرن. نکته بسیار عجیب در اینجا بودی که خیلی خوره چون نکش حضرت موسا رو، حضرت موسا رو چرا نکشت در حالی که زنش که ایمان آورد به فرعون کشت، به زنش که ایمان آورد به حضرت موسی رو کشت. این خیلی سوال جدی است که موسی دارای قدرتی بوده، دسترسی بهش نبوده، یه مقطعی اقدام میکنه به کشتن حضرت موسی، در دربار اختلاف میفته که قصه مؤمن آل فرعون پیش میاد. مؤمن آل فرعون هم خزانه دارش بوده هم پسر عموش بوده، که پسر عموی فرعون میاد اعتراض میکنه نمیذاره و بعد فرعون دستور میده بکشیدش، که این آیه قشنگی که خیلی هم تو دهنا زیاده و فوضوا امری الله ان الله بصیر بالعباد بیانیست از همین بیان مؤمن آل فرعون، من کارامو به خدا واگذار کردم، این اونو میکشه. یعنی کسی که شفاعت موسی رو کرده او رو میکشه ولی خود موسی رو نمیکشه. خب حضرت موسی رو نمیکشه، حضرت موسی میگه اینجوری بکنید اون عذابهای هفتگانه میاد، قحطی میاد، قمل میاد، خون میاد و صفادع میاد، که اینجا یه دفعه برق دونه دونه شو آوردیم توی قضیه نقل کردیم یه دفعه اون صفادع، آره اینا میاد و بعد حالا نه تا هفت تا دو تا شما به ضرورت میشه نه تا نمیدونم شما نه تا بوده الان یادم نیست، اون عذابهای متعددی که میاد حتما شاید چهارپنج تا دیگه هم بوده ایناشو نهل کردن، این عذابها پدید میاد و قرازی میشه که چکار بکنن. آخر از همه فرعون کتا میاد میگه خیلی خوب شما وردار بنی اسرائیل رو برو. حالا سوال این که اصلا چه بنی اسرائیل بد بوده فرعون؟ کلیت قصه رو داریم میگیم دیگه، ما جزئیات رو نمیگیم. آیا با بنی اسرائیل بد بوده یا پدرکشتگی با هم داشتن؟ ظاهرا بنی اسرائیل رفتنشون به منطقه مصر بعد از قصه حضرت یوسفه که اون که اونجا عزیز میشه، اینها میبینن عجب اونجا اینو پلهی هست را میفتن میان، ولی قصه هم هست که نه قبل از اونها قحطی شده و به سبب قحطی بنی اسرائیل مجبور شدن سرزمین خودشون رو ترک کنن و به مصر برن. حالا چرا با اینا بعد شده؟ ظاهرن برمیگرده اونجوری که نقل کردن اون خوابی که دیده، که خواب دیده که یه کسی میاد از بنی اسرائیل و او رو از تخت فرو میکشه، این باعث شده که خلاصه یقتلون ابنا هم و یستحیون نساء هم، هرچی پسر به دنیا اومدن میکشتن و این نزاع رو شروع کرده. یعنی خود این کار باعث نزاع بنی اسرائیل با فرعون، یا بهتر بگیم فرعون با بنی اسرائیل شده، و الا این که توی حد نفسه دلیل نرسته بنه دعوا بکنه. اما خب این شروع میکنه پسراشونو کشتن و اینها میرن تو مصیبت و زیر فشار، فعزن بعد از اون قحطی و بعد از اون عذابهای نه یا هفت یا بیشتر که بالاخره سرشون برمیاد، فرعون میگه آقا باشی برید نداره شما آزادید برید. اینها را میفتن میرن، اینها که میرن فرعون پشیمون میشه، پشیمون میشه میگه عجب ما رو صرف کرده بودن اینها، و دنبالشون را میفته که بره اینها رو بکشه. اینها اومده بودن بیرون، میرسن به نیل و اینجا یوشع ابن نونه و حضرت موسی میگه پشترمون که اینان جلومونه و حضرت موسی دیالوگایی داره یه بحثایی داره، خلاصه عصا رو به نیل میزنه، نیل شکافته میشه و این حضرت با بنی اسرائیل از این عبور میکنن و عذف ازن فرعون لشکرش میرسه، میرسه به لب آب و اینها میگن خب بریم تو آب و هنوز دریا شکافته شده بوده، نیل شکافته شده بوده، کجا بریم کجا نریم. فرعون خودش اول کسیست که میزنه به دریا. علت چه این بوده که بقیه میترسیدن، میگفتن اگر بریم جلو خب این راه رو آب ما رو میگیره. اون برای این که همه رو شجاعت بشون بده میزنه به دریا و خلاصه حرکت میکنه و میاد درون دریا، میان تا وسط راه میان، اما وقتی موسی و منطبهش از اون در خارج میشوند دریا به هم میاد و همشون غرق میشوند غیر از خود کی؟ فرعون. خود فرعون بدنش سالم مونده. فلیوم قرآن میگه فلیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، ما تو رو با بدنت امروز نجاتت میدیم. حالا به صورت تنهایی یا کسی دیگه هم بوده. و نکته‌ای که وجود داره اینه که این بدنک بعضی‌ها گفتن یعنی زرهت، بعضی ها گفتن نه بدنت رو نجات میدیم یعنی هم بدن جسدت، و بعدها یک گفتن این جسد مونده و افتاده اون بالا و این رو بردن مومیایی کردن، الان این مومیایی موجوده. حالا اینی که الان هست که جزء فرائنه مومیایی شده است، آیا این همونه یا او از بین رفته یا نه، یه بحثیست که البته درش محل بحث‌های طولانیست. اما چرا حالا اون جسدش رو نجات دادن؟ جسد فرعون رو چرا نجات دادن؟ گفتن علتش این که اگر اینقدر عظمت داشته و اینقدر قدرت داشته که اگر نمی دیدن مصری ها که این مرده، می گفتن نه این غیبت کرده و موجوده و هست و بسیار هم تحت تأثیرش قرار می گرفتن. در آیه شریفه در ویژگی های فرعون یکیش تکبر بسیار بالاشه. ای قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، آیا نمیبینید اینها رو همه رو؟ و یکی هم ادعای ربوبیت، انا ربکم الاعلا. قال فرعون یا ایها الملأ بله فعلمت لکم من اله غیری، چه کسی غیر از من خدای شماست، که این ادعای الوهیتی که در مسئله وجود داره. در ایزا و آزارش هم بسیار قرآن پررنگه و اینکه این خیلی اذیت میکرده بهش میگه ذوالاوتاد. علت این که بهش میگن ذوالاوتاد، میگن مردم رو به زمین میخ میکرده. خب این بسیار بده. اون همون بحث مؤمن آل فرعون که اسم اونم خیلی اسمای عجیب غریبی بهش گفتن، بوخاسل، حزسل، حزغیل، حزبیل، خربیل، اسامیه که برای این آقای مؤمن آل فرعون نقل شده که حالا نگاه میکنید اسمش هم که ما که نبودیم. و این هم داستان از فرعون و این که این آقایی که الان جزء مومیایی ها هست آیا هموست یا نه، امروزه البته قابل تا حدودی راستی آزمایی هست، نمیدونم شده یا نشده با بحثای کربن 14 و اینکه معلوم میکنن که زمان فرد کی بوده و چه دورهی بوده، میشه این موارد حرف شایدم کرده باشن، اما اونجا که من امروز مطالعه میکردم گزارشی از این حیث نیامده که حالا این بوده یا نبوده. خب در آیه و فرعون و سمود، سمودشون قبلها گفته بودیم، اینم در رابطه با فرعون و قصه فرعون، البته گزارش زیادی هم راجع به زندگی شخص این فرعون خاص دوره حضرت موسی ظاهرا نیست، همین مقداری که قرآن گزارش کرده. اینجوری هم که من دیدم خیلی در عهدین هم خیلی اشاره خاصی نیست، البته ممکنه هم از بحثایی بوده که اجه شما افتاده، این مقدارش که حالا در بحث ما نیاز بود و اشاره‌ای بود گفتیم، حالا یه چیز دیگه‌ای هم بود مطرح می‌کنیم انشالله جلسه بعدمون دوشنبه آینده، چون شنبه و یک شنبه که فاطمی است، انشالله روز دوشنبه.